أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم و همینطور کسانی که این سخنان رو میشنوند. بحث ما مبانی تفکر سیاسی در قرآن بود. بحث رو بر اساس آیات سوره مبارکه اعراف پیش میبردیم. رسیده بودیم به حدیث موسی و فرعون. خب به نظرم امروز این بحث رو انشالله میتونیم به پایان برسونیم، بعد از اینکه بحث حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل، دیگه الان از بحث فرعون خارج شدیم، بحث بنی اسرائیل مطرحه. وقتی انشالله این بحث به اتمام رسید، ما یک جمع‌بندی هم خواهیم داشت از منظر بحث مبانی، هرچند که من در ضمن بحث از آیات به بحث از مبانی هم اشاره می کنم. از جمله خب بسته های جامع سیاسی در قرآن همین حدیث حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل و به ویژه تقابلی که حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون داره هست. در این ماجرا مضامین بسیار مهمی مطرح شده، از جمله عناصر اساسی دولت در این ماجرا مطرحه، یعنی بحث سرزمین، بحث جمعیت و مردم و بحث حکومت، حاکمیت و بحث رهبری و فرمانروایی و حکمرانی. خب ما رسیده بودیم به آیه 158، امروز از آیه 159 سوره مبارکه اعراف بحث رو ادامه میدیم. در آیات قبلی نکاتی رو فرمودن راجع به بنی اسرائیل. در آیه 159 از گروه دیگری از بنی اسرائیل سخن گفته شده که اینها افراد مثبتی هستند، افراد حق محوری هستند، کسانی هستند که بر اساس حق عمل می کنند. و در این آیه در واقع ما شاهد صحنه زیبایی از انصاف وحی الهی و قرآن کریم هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من قوم موسی امت یهدون بالحق و بهی عدلون. از سلام از قوم موسی یه عده هم هستند، و من قومهی یعنی و برخی از کسانی که جزء بنی اسرائیل به حساب میان، کسانی هستند که بر اساس حق امور رو پیش میبرند و بر اساس حق داوری میکنند، دادگری میکنند، عدالت ورزی میکنند. این در واقع در برابر اون کسانی که پیش از این نقل کرد که شریعت رو تحریف میکنند و از دستورات خدای متعال سرپیچی میکنند و سوء استفاده میکنند و قوانین الهی رو زیر پا میگذارند. بنابراین آیات کریمه قرآن به ما این نکته رو میگه که در میان بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دو دسته شده بودند. یک عده که واقعا دیندار بودند، حقگرا بودند، حق محور بودند، بر اساس مدار حق حرکت می کردند. اینها اون گروهی هستند که اهل هدایتند مشمول هدایت هستن در حکمرانی و در سبک زندگی خودشون، دستورات الهی رو مد نظر قرار میدن و بر اساس عدل عمل میکنن، عمل کردشون بر اساس دادگری است. و دسته دیگری هستند که اسمن یهودیان، اسمن دیندار هستند، اما به واقع دیندار نیستند، اهل ظلم هستند و در مسیر زلالت قرار دارند. و چنان که پیش از این عرض کردیم، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده بودند که اون چه که بر امت موسی رفته، اون چه که بر بنی اسرائیل رفته، اینا تجارب پیش روی امت اسلامی هست و بر امت اسلامی هم می رود. بنابراین امت اسلامی باید از ماجرای بنی اسرائیل درس بگیره و سعی بکنه که از جاده هدایت و عدالت و حق خارج نشه. فقط تعناه مثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست من اثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خب پس تا اینجا گفته شد که حضرت موسی مبعوث شد بره به مبارزه با فرعون، بنی اسرائیل رو نجات بده. یعنی رسالت مهم حضرت موسی سلام الله علیه مبارزه با طاغوتی به نام فرعون و نجات بنی اسرائیل بود. بعد آمد اینها رو که نجات داد، خدای متعال به ما فرمودن که اینها دو دسته شدن. یه عده که از حضرت موسی اطاعت میکردن، دستورات الهی رو به جا میآوردن، و یک عده هم که بهانه گیری میکردن، اهل ظلم بودن، اهل زلالت بودن و مطیع حضرت موسی سلام الله علیه نبودن. حالا در این بخشی که الان میخونیم، دوباره یه صحنه جدیدی از بنی اسرائیل رو پیش چشم ما میگذاره، نعمتهایی که خدای متعال به اونها داده و متقابلن اقدامی که اونها در برابر این نعمتها انجام دادن. بخش اول آیه شریفه میفرماید که وقد تعناه مثنتی عشرت اسباطا امما، ما تقسیم کردیم بنی اسرائیل رو در گروه هایی که تعداد این گروه ها 12 عدد بود. یعنی اسباط یعنی نوادگان حضرت ابراهیم، مثلا سبت یعنی نواده، نوه. اینا خب نوادگان حضرت ابراهیم بودن. مستحضرید که حضرت ابراهیم دو فرزند داشت، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق. رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت اسماعیل میرسه، اما حضرت اسحاق فرزندی داشت به نام حضرت یعقوب سلام الله علیه، و حضرت یعقوب 12 فرزند داشت که مشهورترین اونها که در قرآن کریم هم یک سوره به نام اون پیامبر هست، حضرت یوسف سلام الله علیه هست. خب حضرت یوسف که در مصر به قدرت رسید، همونطور که مستحضر هستید، پدرش و برادرانش و دیگر اعضای خانواده رو هم دعوت کرد که تشریف بیارن به مصر، و اونها آمدن به مصر و همین ها بود که به عنوان بنی اسرائیل در مصر بودند و حضرت موسی برای نجات همین گروه از دست فرعون مبعوث شد. پس این 12 گروه شدن اینها برمیگرده به 12 فرزندی که حضرت یعقوب داشت. یعنی در واقع فرزندان حضرت یعقوب هر کدوم شدند سرسلسله یکی از این گروه ها. پس
خدای متعال می‌فرماید اینا رو ما در 12 تا گروه تقسیم کردیم. خب اینها وقتی که از مصر رفتن، از نیل عبور کردن، اون اتفاقاتی که در آیات گذشته افتاد و همه اینها رو پشت سر گذاشتن، از جمله مواردی که هست اینه که اینها در صحرای سینا مدتی رو گرفتار شدن و خب اونجا آب، غذا، همه اینها مشکل بود دیگه. آب نداشتن، غذا نداشتن و سرزمین داغی بود، سایبان هم نداشتن. خب اینها همه اینها رو از حضرت موسی تقاضا کردن و این یک تقریبا روحیه حاکم هست بر بنی اسرائیل که هر احتیاجی که دارن فوراً به حضرت موسی میگن که تو این رو از پروردگار خودت بخواه و برای ما مهیا کن. حالا اینجا هم بخشی از اون نعمتهای الهی رو خدای متعال نقل کرده برای ما. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر. وقتی قوم موسی از موسی آب خواستن، گفتن ما تشنمونه، آب احتیاج داریم، ما وحی کردیم به موسی که عصای خودت رو بزن بر این سنگ. فانبجست منه اثنتا عشرت عینا. حضرت موسی این کار رو کرد و از اون سنگ 12 چشمه جوشید. خب چون اینا 12 گروه بودن، 12 چشمه هم جاری شد. قد علم کل اناس مشربهم، 12 تا گروه 12 تا چشمه، پس هر چشمه میشه مال یه گروه. هر گروهی فهمیدن که یکی از این چشمه ها برای استفاده اونها هست، پس مشکل نوشیدنی اینها حل شد، مشکل آب اینها حل شد و دیگر نیازهایی که به آب دارن. به هر حال وقتی صاحب چشمه آب شدن، تمام نیازهایی که به آب داشتن برطرف شد. آفتاب و قضا هم بود. خب اینها از حضرت موسی لابد خواستن که حالا که شما آب رو تهیه کردی و خدای متعال آب رو در اختیار ما گذاشت با خواسته تو، بیا مشکل آفتاب رو و این داغی این سرزمین رو هم برای ما حل کن و همینطور مشکل غذای ما رو هم حل کن. لذا خدای متعال می‌فرماید که وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، ما ابر رو بر سر اینها به عنوان سایه قرار دادیم. پس ابرها بالا سر اینها اومد و از آفتاب هم رها شدن. سوم نعمت بعدی، و انزلنا علیهم المن و السلوى، ما نازل کردیم بر این بنی اسرائیل، این 12 گروه، من و سلوى را به عنوان غذا و بهشون گفته شد که کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از روزی های پاکی که ما به شما دادیم، یا از آن چه ما رزقناکم، روزی دادیم به شما، من طیبات، از نعمت های پاک. خب پس من و سلوا دو نوع مواد غذایی بوده. حالا بعضی از مفسران هم گفتن که من شربت بوده، نوشیدنی بوده، سلوا گوشت بوده، شبیه مثلا گوشت کبک. ولی حالا خیلی لزومی نداره که ما راجع به محتوای اینها، یعنی من چی بوده، سلوا چی بوده، صحبت بکنیم. من و سلوا به هر حال خوردنی بوده که در اختیار اینها قرار داده خدای متعال. اما ما از آیه میفهمیم که اینها باز هم شکرگزار نعمتهای خدای متعال نبودند. و ما ظلمونا، خدا میگه که خب ما به اینا ظلم نکردیم. چطور؟ چون همش خدا که لطف کرد دیگه. اینها رو به 12 گروه که تقسیم کرده، بعد 12 چشمه آب که براشون جاری کرده، ابر رو بالا سرشون به عنوان سایه قرار داده، من و سلوا رو هم که به عنوان مواد غذایی در اختیار اینها قرار داده. خب همه چی مرتب. ما ظلمونا، ما به اینها ستم نکردیم، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. اینها خودشون از رهبرشون از حضرت موسی سلام الله علیه اطاعت نکردند و به خودشون ظلم کردند. که حالا این صحنه های عدم اطاعت رو ما برخی از اینها رو قبلا خوندیم، در ادامه هم برخی از این صحنه ها میاد، از جمله همین صحنه ای که الان ذکر میکنه که اینها در این صحنه آنگونه که حضرت موسی سلام الله علیه از اینها خواسته بود که دستورات رو انجام بدن، اینها اطاعت امر نکردند. و اذا قیل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء به ماکان و یظلمون. این یکی از مواردی که اینها به خودشون ظلم کردن. خب در بیابان که نمیشه زندگی کرد، به اینها دستور داده شد که در این سرزمینی که ظاهراً سرزمین بیت المقدس گفته شده که بوده، یا به تعبیر درست بیت المقدس بوده، بهشون گفته شده که این حکومت ستمگر اینجا رو شما ساقط بکنید و در این شهر مستقر بشید، که ظاهراً در اون دوره امالقه اونجا حکومت میکردند و اهل طغیان و ستمگری بودند، شبیه همون حکومت فرعون. اینها هم اهل ظلم بودند. شما هم مردمی رو که اینجا ساکن هستند از شر این ظالمان نجات بدید، هم خودتون رو نجات بدید از این وضعیتی که درش قرار دارید و در شهر مستقر بشید. اما چنان که در سوره مبارکه بقره آمده، اینها حرفای حضرت موسی رو گوش ندادن و گفتن که ما اینجا میشینیم، این بیت المقدس حاکم ستمگری داره، جباران برش حکومت میکنن، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. حالا این در اون آیات آمده. اینجا مسئله دیگری رو میگه و اون اینه که شما وقتی که وارد این شهر میشید، از خدا بخواهید که خدا گناهانتون رو بیامرزه. بگید حته، حته یعنی بریز، یعنی خدایا گناهان ما رو عفو بکن، ما را مورد لطف و مغفرت خودت قرار بده. اما اینها این کار رو نکردن، باز این کلمه رو هم تغییر دادن به کلمه‌ای که معنای دیگری داشت. و نیز به اینها گفته شد که وقتی وارد شهر میشید، ورودتون طغیانگرانه نباشه، ورودتون متجاوزانه نباشه، با تواضع وارد بشید، با سجده به درگاه خدای متعال وارد بشید. باز اون رو هم اینها انجام ندادن، در حالی که اگر این کارها رو میکردن جزء محسنین قرار میگرفتن و خدای متعال میفرماید که ما به محسنین نعمتهای خودمون رو ارزانی میداریم. آیه رو ملاحظه بفرمایید. و اذ قیل لهم، یاد بیار، یاد کنید، آنگاه که گفته شد به بنی اسرائیل اسکنوا هذه القریه، در این سرزمین شما سکونت بکنید، و کلوا منها حیث شئتم، و بخورید از نعمتهای اون سرزمین از هر جا که خواستید، این سرزمین در اختیار شما، و قولوا حته، از این گناهانی که داشتید هم طلب بخشش بکنید. با اصطلاح حته، حته عرض کردم، فرمودن یعنی بریز، یعنی گناهان ما رو از وجود ما پاک کن. بعد خلول بابه سجدا، وقتی که وارد شهر میشید از دروازه شهر سجده کنان وارد بشید. خب سجده کنان وارد بشید یعنی چی؟ یعنی احتمالاً به این معنا باشه، یعنی با یاد خدا و در حال تواضع وارد بشید، نه اینکه با حالت غرور و تکبر و یک ورود طاغوتی و ظالمانه نباید داشته باشید. احتمالاً اینجور بشه معنا کرد. نغفر لکم خطیئاتکم، اگه شما این کارا رو بکنید، هم از خدا طلب بخشش بکنید، هم ورودتون به بیت المقدس یک ورود متواضعانه و مؤمنانه باشه، ورود عادلانه‌ای باشه، ورود درستی باشه، ما گناهانتون رو میبخشیم. سنزید المحسنین، البته سنت الهی این هست که بر انسان‌های نیکوکار می افزاید از همه جهت، از جهت نعمتها، از جهت قدرت، از جهت محبت. اما اینا چیکار کردن؟ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، اینها تغییر دادند اون واژه‌ای رو که ما به اینها گفته بودیم بگن به یک واژه‌ای غیر از اون واژه، و به این ترتیب ستم کردند به خودشون. البته منهم، برخی از بنی اسرائیل این کار رو کردن، نه اینکه همه مرتکب این مسئله شده باشن، نه، برخی از بنی اسرائیل این کار رو انجام دادن. فبدل الذین ظلموا منهم، جایگزین کردن اون گروهی که ستم کرده بودند از اینها، که قبلا هم گفت و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، قولاً سخنی را غیر الذی قیل لهم، غیر از اون چه که به اینها گفته شده بود که بگن. خب خدای متعال میگه که ما اینها رو گرفتار کردیم دیگه، این ظالمان رو گرفتار کردیم. فرسلنا علیهم رجزم من از سماعه به ما کانوا یظلمون، فرستادیم بر این ظالمان عذابی رو از آسمان به مکان و یظلمون، به خاطر این ستمی که اینها مرتکب شدند. این یک ماجرا. حالا یه ماجرای دیگری میگه از ظلم اینها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تعتیهم کذالک نبلوهم به ماکان و یفسقون. داستان دیگری رو میگه که مشهور هست به ماجرای سبت یا اصحاب سبت. سبت، ما الان میگیم سبت یعنی شنبه، ولی در دین یهود خب مستحضرید که سبت روز تعطیلی اونها هست و معنای لغوی سبت هم همین تعطیل کردنه دیگه. یکی از دستوراتی که اینها داشتن این بود که روز تعطیل ماهی نگیرند، و ظاهرا ماهی ها شرطی شده بودن نسبت به این قضیه. روز شنبه که می شد خیلی در معرض دید قرار می گرفتن. بعد از مدتی گروهی از اینها به فکر افتادن که خب ما روز شنبه ماهی نمیگیریم، ولی یه معبرهایی رو باز میکنیم تا این ماهی ها برن اونجا، بعد جلوی آب رو میبندیم و روز شنبه که تمام شد، روز یک شنبه، این ماهی ها رو صید میکنیم. یه همچین کاری رو اینها شروع کردن. حالا آیه رو بخونیم بعد بگم که چه اتفاقی افتاد. واسألهم عن القرية، بپرس از اینها درباره اون مجتمع و شهر و منطقه‌ای که در کنار دریا بود. اذ یعدون فی السبت، وقتی که اونها تجاوز می‌کردند در روز تعطیل، در روز شنبه. استعتیهم ایتانهم، هنگامی که می آمدند به سوی اونها ماهی ها. یوم سبتهم شرعا، در روز تعطیلیشون شرع، یعنی آشکار، شرع شریع شارعه شریعه، شرع آشکارا بر روی آب. و یوم لا یثبتون لا تعطیله، و روزی که اینها تعطیل نمی کردند اونها نمی آمدند روی آب، اونها نمی آمدند به سوی اینها آشکارا. کذالک نبلوهم به مکان و یفسقون، ما به این شکل اینها رو آزمایش می کردیم و معلوم می شد اون گروهی که اهل فسخ بودند، یعنی اهل خروج از قانون بودند، نسبت به اون گروهی که مطیع دستورات خدا بودند. کذالک نبلوهم به مکان و یفسقون، این گونه آزمایش می کردیم اونها رو به سزای اون چی که نافرمانی می کردند. و اذ قالت امت منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. خب میگه که اینجا اینها در سه گروه قرار گرفتن. این آیه این بحث رو میگه. سابقا هم یکی از دوستان جناب آقای نشاط سوالی رو مطرح کرده بودن که من عرض کردم که در ادامه پاسخش میاد، که همونجا مطرح شد که این آیه هست، آیه 164، که وقتی در یک جامعه ای عده‌ای مرتکب تخلف میشن، این یه گروه میشه، یعنی متخلفان، فاسقان به تعبیر آیه 163، یه عده فسق میورزند، یا ظالمان به تعبیر آیه 162 و آیات دیگه، یه عده مرتکب ظلم و فسق میشن، قانون الهی رو زیر پا میگذارن. بقیه مردم دو دسته میشن، یه عده سکوت میکنن و تماشا میکنن، دسته دیگری میگن نه، ما باید نهی از منکر بکنیم و امر به معروف بکنیم. اینجا هم این اتفاق افتاد، یه عده اینها رو موعظه میکردن، اون گروه ساکت به این موعظه‌گران میگفتن که چتونه، چه خبره، شما که میدونید اینا حرف گوش نمیدن، برای چی خودتون رو به زحمت میندازید و اینها رو موعظه میکنید؟ خدا اینا رو هلاک خواهد کرد، خدا اینا رو عذاب خواهد کرد، شما چه ربطی داره، بیکارید، سرتون درد میکنه، آخر چرا سری که درد نمیکنه رو که دستمال نمیبندن؟ اونها جواب میدادن، میگفتن که از کجا معلوم؟ اولا شاید اینها متنبه بشن، آگاه بشن، و ثانیاً هم ما با این کار روز قیامت که بشه یه عذری به درگاه خدا داریم. اگر خدا از ما بپرسه که شما در برابر این ظلم‌ها چی کار می‌کردید، ما میگیم که در حد خودمون تلاش کردیم، اما خب نتیجه نگرفتیم. و اذ قالت امت منهم، منهم یعنی یه گروهی از اینها، یه گروهی از اینها گفتن که لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، چرا شما این گروهی رو که خدای متعال اینها رو هلاک خواهد کرد یا عذاب شدید نسبت به اینها روا خواهد داشت، برای چی اینها رو موعظه میکنید و باهاشون بحث میکنید که روز تعطیل که میشه اینها کلک شرعی سوار نکنند و ماهی ها رو گیر نندازند و روز یک شنبه صید نکنند، چرا این کار رو میکنید؟ قالوا معذرتن الى ربكم ولعلهم يتقون، آمران به معروف و ناهیان از منکر اینها میگن که به دو دلیل، یک معذرتن الى ربكم، تا عذری باشد برای ما به پیشگاه پروردگارتون، دو ولعلهم يتقون، شایدم اینها متنبه بشن، تقوا پیشه بکنن، دستورات خدا رو اجرا بکنم، ما ناامید نیستیم. فلما نسو ما ذکرو به انجین الذین ینهون عن السوء و و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. خب حالا سرانجام اینها چی شد؟ خدای متعال می‌فرماید که اینها به لحاظ کارنامه، کارنامه‌شون سه تا کارنامه نیست، بلکه دو تا کارنامه دارن. خیلی جالبه، سه تا گروهن ولی به لحاظ کارنامه دو تا کارنامه دارن. یک کارنامه که کارنامه قبولی هست داده میشه به اون کسانی که ناهی از منکر و آمر به معروف بودن، یک کارنامه هم داده میشه به اون دو گروه دیگه، یعنی اون گروهی که تخلف میکردن از احکام شریعت و کلاه شرعی درست میکردن به قول امروزی ها، و اون گروهی که ساکت بودن و بلکه آمران به معروف و ناهیان از منکر رو میگفتن که چرا شما امر به معروف و نهی از منکر میکنی؟ فلما نسو ما ذکرو به، وقتی که فراموش کردند اینها اون چرا که بهش پند داده شده بودن، یعنی به حرف آمران به معروف و ناهیان از منکر اینها بیتوجهی کردن. فراموش کردن یعنی بیتوجهی کردن، انگار نه انگار که اینها حرفی به اینها زدن، خیلی بیمحلی کردن به اصطلاح. وقتی یه همچین نتیجه‌ای معلوم شد که وجود داره و اینا حرف ناهیان از منکر رو و موعظه اونها رو گوش نمی کنن، انجین الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم اون کسانی رو که اینها رو از بدی باز می داشتند، یعنی ناهیان از منکر رو ما نجات دادیم، اما بقیه رو گرفتار کردیم. و اخذنا الذين ظلموا، مؤاخذه کردیم، گرفتیم اون کسانی رو که ظلم کردند، به عذاب بئیس، به عذابی سخت، به ماکانو یفسقون، به خاطر فسقی که مرتکب شدند. فسق عرض کرد یعنی خروج از قانون، یعنی به خاطر اون اقدام خلاف شرعی که از طریق کلاه شرعی انجام دادن. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. مفسران بعضی‌هاشون فرمودن که عذاب این دو گروه دیگه فرق هم کرد، یه عذاب مشترکی نازل شد از سوی خدای متعال بر ساکت‌ها و بر کسانی که مرتکب خلاف از شرع شدن، اما یه عذاب ویژه‌ای هم باز بر اون کسانی که مرتکب خلاف شرع شده بودند نازل شد. فلما عتوا عما نهوا عنه، وقتی که سرپیچی کردند اینها از اون چه که ازش نهی شده بودند. ببین این نشون میده که این عذاب جدیدی که الان ازش میخواییم صحبت بکنیم، این عذاب مخصوص همون کسانی بوده که مرتکب خلاف شرع می شدن، این عذاب دیگه برای ساکت ها نبوده، یه عذاب مشترک شد بر اون ساکت ها، تماشاچی ها و کسانی که مرتکب خلاف شرع شدن، یه عذاب هم مخصوص اینایی که مرتکب خلاف شرع شدن، عذاب اینا در واقع بیشتر بوده. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، گفتیم به اینها که بوزینگانی رانده شده از درگاه خدا باشید. بعضی ها هم توضیح دادن به این شکل که اول کسانی که مرتکب این خلاف شدن تعدادشون کم بود، اول یه نفر این کار رو شروع کرد، اما بعدن تعداد دیگری هم به اینها پیوستن، از اون فرد متخلف اولیه دیگران هم تقلید کردند و همینطور این اضافه شد، و لذا ماهیت اینها و هویت اینها هویت میمون صفتی بود، اینکه تقلید کردند کار بد رو از هم دیگه. این تمام شد. پس این بحث مهمیه. اینها سنت های الهی است. در واقع سنت های الهی مخصوص یک زمانی دون زمانی نیست، که جوامع در هر زمانی میتونن به سه دسته تقسیم بشن. دسته ای که مرتکب خلاف میشن و توجیه دینی برای تخلفات خودشون ذکر میکنن، کلاه شرعی ذکر میکنن. اینا هم حرفشون این بود که ما که شنبه که ماهی نمیگیریم، که ما یه دونه ماهی هم حتی شنبه نمیگیریم، اصلا ما خلاف شرعی نمیکنیم. ما مسیر آب رو باز میکنیم، ماهی ها میان این طرف، بعد مسیر آب رو میبندیم، ماهی نمیگیریم. که ما روز یک شنبه ماهی میگیریم، این توجیه شرعیشون بود، کلاه شرعی داشت. یه عده ساکت بودن اینجا، یه عده ناهی از منکر بودن. خدای متعال میگه که ما موعظه‌گران رو نجات دادیم، اون یکی ها رو هلاک کردیم، عذاب کردیم. البته عذاب درجه داشت، اون ساکت ها یه سطح عذاب رو داشتن مشترک با اون پیمان شکنان و شریعت شکنان، یه عذاب مخصوص هم برای اون کسانی که قانون شکنی کرده بودن نازل کردیم. خب اینا عرض کردم سنت های الهیه، باید همیشه مورد توجه مؤمنین باشه. خب خدای متعال اینجا یک پیشبینی میکنه، یک مطلبی رو برای آینده میگه. میفرماید که و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. به این کسانی که مرتکب تخلف شدن گفته شد که شما تا روز قیامت گرفتار کسانی خواهید شد که به شما ظلم خواهند کرد. خیلی عجیبه، یعنی آینده گناهکاران از بنی اسرائیل رو خدای متعال به این شکل اعلام کرد. و اذ تأذن، یاد کن از اون زمانی که پروردگار تو اعلام کرد لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. لا تأکید نونشم که نون تأکید ثقیله است. لیبعثن علیهم، حتما مسلط خواهیم کرد علیهم، بر اینها، بر این پیمان شکنان، بر این کسانی که از دستورات خدا سرپیچی کردن، بر این فاسقان، الى یوم القیامت، تا روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسی رو که تحمیل میکنه بر اینها شکنجه های بدی رو، عذاب های بدی رو. که خب تاریخ نگاران راجع به این آیه بحث های مفصلی کردن، مفسران هم بحث های زیادی کردن که بنی اسرائیل، متخلفان از بنی اسرائیل یک روز خوش هم نداشتن. اینها پیوسته در وضعیت بدی بودند. ان ربک لسریع العقاب، پروردگار تو زود کیفر است. بعضی از عذابهایی که خدای متعال در همین دنیا کسی رو که مرتکب تخلف شده باشه سریع عقاب میکنه. حالا اینکه چه گناهانی هست که خدای متعال در همین دنیا انجام دهنده رو عقاب میکنه، باز این هم محل بحثه که الان ما واردش نمیشیم. و انه لغفور الرحیم، البته ضمن این که خدا سریع العقاب هست، خدا آمرزنده مهربان هم هست. باز هم اگر کسانی دست از گناه بردارن، توبه کنن، توبه واقعی. توبه یعنی چی؟ یعنی از اون کاری که مرتکب شدن پشیمان بشن و جبران و اصلاح بکنن خطا و گناه خودشون رو. وقد تعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. یه جنبندیه برای همین قسمت. این وقت تنها هم در آیه 160 هم بود، اول آیه 160 فرمود وقد تعناه مثنتی عشرت اسباطن امما، ما بنی اسرائیل رو در 12 گروه تقسیم کردیم. اینجا هم می‌فرماید که ما بنی اسرائیل رو به دو گروه تقسیم کردیم، یک گروه صالحان، یک گروه هم غیر صالحان، و اینها رو به خوب و بد آزمایش کردیم. این هم باز انصاف خدای متعال و وحی الهیه، نمیگه همه بنی اسرائیل، همه یهود بدن، نه، برخیشون صالحن، برخی ناصالح. وقد تعناهم فی الارض، ما اینها رو پراکندیم در زمین، تقسیمشون کردیم در زمین، اینها یک جا دیگه مستقر نیستن، امما، در گروه های مختلف. منهم از صالحون، برخی از اینها انسانهای شایستهی بودند، و منهم دون ذلک، برخی از اینها هم نه، شایسته نبودند و نیستند. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، اینها رو به نیکی ها و بدی ها آزمایش کردیم. لعلهم یرجعون، یعنی بلکه به فکر بیفتن، به سوی خدا برگردن، توبه بکنن، اونهایی که صالح نیستن از کارهای غیر الهی توبه بکنن و برگردن به خدا. خب چه اتفاقی افتاد؟ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب یأخذون عرض هذا الادنى و یقولون سیغفر لنا و این یعتهم عرض مثله یأخذوه الم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه و دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. باز تأکید میکنم که داستان بنی اسرائیل که داره به این شکل گفته میشه، مخاطبش فقط بنی اسرائیل نیستن، بلکه مخاطبش خود مسلمون ها هم هستن، که مسلمون ها شما هم مراقبت بکنید، اسلام فقط یک لغلغه زبان نیست که یک کسانی اسمن بگن ما مسلمانیم، ولی در مقام عمل ممکنه همین گرفتار کلا شرعی ها و فسق و ظلم و فجور بشن. باید خیلی مواظب باشید که مرتکب این اقدامات زشت شما نشید. حالا می فرماید که فخلف من بعدهم خلفون و رسول کتاب، بعد از این یهودیان دیگری آمدند و جانشین اینها شدند و کتاب رو، یعنی تورات رو، مجموعه الواح رو، ده فرمان رو و دستوراتی رو که به هر حال خدا در اختیار بنی اسرائیل قرار داده بود، اینها به ارث بردن، در اختیار اینها قرار گرفت. اما متاسفانه به جای اینکه اینها به دستورات خدا عمل بکنن، گرفتار دنیا شدن، و هر بار که به اینها گفته میشد که این خلاف هست، میگفتن که اشکالی نداره، ما توبه میکنیم. بعد از این مرحله باز اگر مسائل دنیایی براشون پیش میومد، باز جذب دنیا میشدن و در نزاع بین دنیا و آخرت حق تقدم رو همیشه به دنیا میدادن، در حالی که آخرت برای اینها بهتر بود. حالا اینجا یکی از مصادیقی که مفسران ذکر کردن و در روایات آمده، بحث ربا هست، که اینها علارغم اینکه میدونستند که این یک مسئله خلاف شرعی هست، ولی بهش گرفتار شدن، تا امروز هم گرفتارن یه عده البته از اینها، و هر دفعه خلاصه پیش میاد باز دوباره گرفتار میشن. فخلف من بعدهم خلفون ورثوا الکتاب، آنگاه جانشین شدن از بعد اینها یه جانشینان دیگری که ورثوا الکتاب، اینها تورات رو به ارث بردن. یأخذون عرض و هذا الادنا، هذا الادنا، ادنا یعنی دنی دیگه، پستر، عرض به امور ناپایدار گفته میشه، اینجا کنایه از اموال دنیا. اینها میگرفتند کالای ناپایدار این دنیای دنی رو، بعد بهشون گفته میشد خب این خلاف شرعه، این ربایی که شما میگیرید نادرسته. می گفتند که سیغ فرولنا، ما به زودی از خدا طلب مغفرت می کنیم و خدا هم که ما رو می بخشه. اما بلا فاصله و این یعته معرضون مثلهو یا خضو، اگه بار دیگه یه همچین صحنه‌ای برای اینها پیش بیاد و باز بحث مال دنیا پیش بیاد و این یعته معرضون مثلهو، یه کالای ناپایدار دنیوی مثل همین چیزی که بار اول اتفاق افتاده بود باز برای اینها اتفاق بیفته، یا خضو، باز میگیرنش، باز دوباره کسی بیاد قرض بخواد باز بهش قرض ربوی میدن. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق، آیا پیمان گرفته نشده از اینها که بر اساس کتاب تورات عمل بکنند و نگویند بر خدا جز حق و درسو مافی، و حالان که اینها مکرر در مکرر خوندند اون چرا که در تورات بوده و درسو مافی، درسو یعنی درس گرفتن به تکرار، مافی اون چرا که در تورات هست، هی اینا خوندن. این که میگه درس میره طرف، درس میخوانه، یه چیزی رو به کرات خوندن تا ملکه ذهن بشه و انسان بر او مسلط بشه. و دارالآخرت و خیر للذین یتقون، چرا شما گرفتار دنیای دنی شدید، که چرا گرفتار عرض هازل ادنا شدید، چرا گرفتار دنیای متدانی شدید، بریم به سمت تعالی، برید به سمت سرای آخرت. و دارالآخره، سرای آخرت، خیر للذین یتقون، بهتر است برای کسانی که تقوا پیشه می کنند. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ یعنی این که اصلا خلاف عقل جاهلیت که یه کسی در تزاحم بین دنیا و آخرت دنیا رو مقدم بدارد، این اصلا خلاف عقله. الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين، کسانی که یمسکون، تمسک میکنند، بالکتاب، به دستورات خدا، به تورات، و اقاموا الصلاه، و نماز را برپا میدارند، انا لا نضيع اجر مصلحی، ما اجر انسانهای اصلاحگر رو ضایع نمی کنیم. خب چون در اون آیات قبلی به گروهی از بنی اسرائیل اشاره کرد که اینا صالح هستند و بعد به گروه ناصالح، و در این آیه گروه ناصالح رو توضیح داد در آیه 169، حالا در آیه 170 گروه صالحین رو تکلیفشون رو مشخص کرد. ملاحظه بفرمایید در آیه 168 فرمود که من هم از صالحون و من هم دون از ذالک، یهود در دنیا پراکنده شدن و دو تا گروه شدن، گروهی که صالح بودن، گروهی که صالح نبودن. آیه 169 به ناصالحان اشاره کرد. ناصالحان، فاسقان، ظالمان، کسانی هستند که دنیاگرا هستند، دنیا طلبن، آخرت رو فراموش کردن. انسان‌های صالح انسان‌هایی هستند که آخرت‌گرا هستند و بر اساس آخرت این دنیا رو اصلاح می‌کنند. علامت اصلاح‌گریشون هم اینه که اینها یمسکون بالکتاب، به کتاب تمسک می‌کنند و اقام الصلاة و نماز رو برپا می‌دارن. شما وقتی به یه چیزی تمسک می‌کنید، مثلا به ریسمان وقتی یه کسی چنگ میزنه، تمسک کردن یعنی چنگ زدن. یه کسی که با ریسمان بالا میره یا پایین میاد فرق نمیکنه، به هر سمتی که میخواد بره با دوتا دست ریسمان رو میگیره، حواسش هست که این ریسمان رو رها نکنه، تا به مقصد برسه دستش محکم به ریسمان هست. حالا اینجا کتاب الهی و حکم ریسمان رو داره، صلات حکم رویکرد توحیدی و الهی در همه اعمال و کردارها رو داره. نتیجهش میشه اصلاحگری که خدای متعال میفرماید انا لا نضیع اجر المصلحین. خب این صحنه هم یکی از صحنه های دیگری بود که به هر حال در مورد بنی اسرائیل بود. تمام، حالا یه صحنه دیگری رو خدای متعال در آیه 171 می‌فرماید و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة و اذكروا ما فيه لعلكم تتقون. می‌فرماید که و اذ، یاد کنید اون زمانی رو که ما برکندیم کوه را بر بالای سر اینها که انه ذل، که گویا اون سایبانی هست و اینها ترسیدند و ظنوا انه واقع به، خیال کردن که هر لحظه ممکنه که کوه بر سر اینها فرود بیاد. حالا در روایات تفسیری زیل این آیه آمده که وقتی که حضرت موسی دستورات الهی رو برای اینها آورد، اینها استقبال نکردند و این معجزه الهی اتفاق افتاد و اینها ترسیدن و به موسی گفتن که چیکار کنیم، ما رو نجات بده. حضرت موسی به اینها گفتش که باید به خدا قول بدید که به تورات عمل میکنید، به دستورات خدا عمل میکنید، در این صورت عذاب از شما برطرف خواهد شد. رضا میگه که این اتفاق افتاد، ظنوا انه واقع بهم، بعد بهشون گفته شد که خذوا ما آتیناکم بقوه، این چیزی که به شما داده شده رو با قوت بگیرید، یعنی این وحی الهی رو، این تورات رو محکم بگیرید. واذکروا ما فی، فقط هم گرفتن با قوت هم کافی نیست، واذکروا ما فی، محتوای این تورات رو مورد توجه قرار بدید و بهش عمل بکنید، یاد کنید اون چی رو که در این کتاب هست، در این تورات هست. لعلکم تتقون، امید هست که اگر به محتوای تورات عمل بکنید بتونید با اجرای اوامر الهی از خودتون حفاظت بکنید و امنیت دنیا و آخرت خودتون رو تضمین بکنید. برخی از مفسران فرمودن که اینجا ماجرای بنی اسرائیل تمام میشه، چون که آیه بعدی مربوط به آیه الست هست و آنچه که مشهور شده به عالم زر. ولی با توجه به این که در آیه 176 بحث بلعم باورا رو مطرح میکنه، به نظر میرسه که هنوز بحث بنی اسرائیل به پایان نرسیده و ما همچنان در حدیث بنی اسرائیل، حدیث جناب موسی و قوم اون حضرت هستیم و چند تا آیه دیگر رو هم بعد بخونیم تا این بحث بنی اسرائیل در واقع بسته بشه. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل مبتلون و کذالک نفصل الآیات و لعلهم یرجعون. خب بعضی ها گفتن که این یک جمله معترضه هست که اینجا اومده و به قبل و بعد خودش در واقع ارتباطی نداره. حالا این یک نظر هست، یک نظر هم این میتونه باشه که اینجا در واقع داره یه جور جمع‌بندی میکنه ماجرای هم بنی اسرائیل رو و هم همه انسانهایی رو که در این عالم زندگی میکنن ممکنه که کارنامه قابل قبولی داشته باشن در درگاه الهی و یا ممکنه که نه، کارنامه قابل قبولی نداشته باشن. چون انسان موجود مختاری هست، انسان موجود مختاری هست. خدا امانت رو و امانتداری رو به انسان حواله داده، حالا این انسان یا امانتداری میکنه یا خیانت میورزه دیگه. این آیه در واقع اشاره داره به امکاناتی که در اختیار انسان هست، اما از امکانات شناخت و امکانات انگیزهی که در اختیار ما هست، محرکهای معرفتی و انگیزشی که ما داریم. خدای متعال فطرتی در درون ما قرار داده و طبیعتی. فطرت ما رو به سوی خدا فرا میخوانه، طبیعت ما رو به سوی دنیا فرا میخوانه. این که ما به چه سمتی بریم بستگی داره که غافل باشیم یا اهل ذکر باشیم. همه انبیاء الهی آمدن تا به ما بگویند که غافل نباشید، اهل ذکر باشید، متمسک باشید و چنگ بزنید به حبل الهی. روی کردتون روی کرد الهی باشه. انبیا آمدن تا به ما بگن که خذوا ما آتیناکم به قوت و اذکروا ما فی، همین آیهی که قبل از این داشتیم. این فطرتی که ما داریم به لحاظ تکوین همون میثاقیه و پیمانیه که خدا از ما گرفته. لذا فرمودن که من عرف نفسه فقد عرف ربه. پس ما امکانات شناخت و تقوا در وجود ما نهادینه شده، اگر از این تخلف میکنیم در اثر غفلتیه که گرفتارش میشیم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. یاد کن، این ببینید از یعنی ما در این بخش از ماجرای بنی اسرائیل باز یک مطلب دیگری رو خدای متعال میگه یاد کنید. شما یاد کنید برای همه ما هست، چنان که اون قبلی ها هم درسته در مورد بنی اسرائیله، ولی مخاطب فقط بنی اسرائیل نیستن، مسلمان ها هم هستن، همه انسان ها هستن. یاد کن اون وقتی که پروردگارت از فرزندان آدم، از پشت فرزندان آدم فرزندانشون رو گرفت و به عمل آورد و اشهدهم علی انفسهم و شاهد گرفت اینها رو بر خودشون، ازشون پرسید که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا شهدنا، گفتن بله ما شهادت میدهیم. این یک شهادت فطریه. انسان به محض اینکه در مخمصه و حالت استراب قرار میگیره متوجه خدا میشه. خب برای چی این فطرت در وجود انسان گذاشته شده؟ مبادا اینها روز قیامت بگن که نه ما حواسمون نبود. انتقولو، یک دلیل اولش اینه، انتقولو یوم القیامته انا کنا انهازا غافلین، تا مبادا بگویید در روز قیامت که ما از این قضیه غافل بودیم، بیخبر بودیم، اصلا ما امکاناتشو نداشتیم، اصلا ما نمیدونستیم که الله پروردگار ما هست. نه، این به شکل به قول این کامپیوتری ها یک نرم افزاریه که یه سیستم عاملیه که بر وجود هر انسانی هک شده، درون هر انسانی وجود داره. او تقولو، دلیل دوم، یا مبادا بگید که انما اشرک آباؤنا من قبل، ما که متولد شدیم در خانواده های متولد شدیم که دیدیم پدرانمون مشرکن، از قبل اصلا اینها شرک میورزیدن. و کننا ذریتا من بعدهم، خب ما هم که فرزندان اونها بودیم دیگه، ما هم به شرک عمل کردیم، ما هم مشرک شدیم. افتهلکنا بما فعل المبطلون، خدای آیا تو ما رو عذاب میکنی، هلاک میکنی به خاطر کارهای کارهایی که این مشرکان قبل از ما انجام دادن و ما هم گرفتار اونها شدیم. خب نه، این عذر و بهانه رو دیگه آدم ها ندارن. چرا؟ چون هر کسی سیستم عامل ویژه خودش رو داره. حالا این معنایی که ما گفتیم یه معنا هست، این جزء آیات پیچیده قرآن کریم هست، بحث عالم زر و کیفیتش، چگونگیش، این جزء بحث‌های پیچیده و مفصل هست که خب الان ما چون دنبال مبانی تفکر سیاسی هستیم خیلی لزومی نداره که وارد این بحث بشیم. از نظر مبانی تفکر سیاسی این آیه داره ما رو به مبنای توحید توجه میده. این آیه به ما میخواد بگه که اگر از توحید خارج شدید روز قیامت پاسخ قانع کننده ای ندارید که به خدا بدید. اینکه پیشینیان شما مشرک بودن این پاسخ نیست، چون خدای متعال به شما میگه که بر وجود خود شما ما توحید را حک کرده بودیم. تو موجود مختار بودی. موجود مختار یعنی اینکه میتواند موحد باشد و مشرک باشد. ولی اصلا مختار بودن یعنی چی؟ کسانی که این حرف رو میزنن اینا مختار نیستن، یعنی کسانی که از شرک فقط دفاع میکنن. خب شما قالب جبر شدید دیگه، یعنی من نمیتونستم موحد باشم. اینجوری نیست که وقتی ما مختار آفریده شدیم، یعنی خدای متعال توحید رو هم در وجود ما قرار داده، بعد برای اینکه توحید تقویت بشه انبیا رو فرستاده. غیر از انبیا و رهبران الهی وحی رو و کتب رو فرستاده. و کذالک نفصل الآیات، ما اینگونه آیات خودمون رو به تفصیل بیان میکنیم، روشن میکنیم. و لعلهم یرجعون، باشد که این انسانها برگردن به سوی خدا، از شرک برگردن. این هم تمام. ماجرای بعدی ماجرای عالمی هست که به درجات بالای علم رسیده و بعد گمراه شده. در ذیل این داستان هم اسم عالمان مختلف آمده البته، ولی مشهورترینش بلعم باعور هست، ولی اسامی دیگرانی هم آمده که باز حالا شخصش و اینکه کی بوده خیلی مهم نیست. ما الان اینجا به فرض اینکه بلعم باعور باشه، این رو در ادامه ماجرای بنی اسرائیل قرار میدیم، ولی اگر عالمان دیگری باشن با توجه به اینکه از چه قومی باشن، اگر از بنی اسرائیل نباشن، چنان که بعضی هاشون از بنی اسرائیل نیستن، مثلا بعضی ها معاصر خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن، در اون صورت بحث بنی اسرائیل همون آیه 171 بعد بگیم که به اتمام رسیده. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. در اینجا ماجرای یک عالمی رو ذکر میکنه که گمراه شده. در آیات قبلی یعنی آیه 172 و 173 بحث در حد فطرت مطرح شد، اینکه در همه انسانها امکانات توحید و شناخت خدا گذاشته شده که هر کسی اگر به خودش مراجعه کنه متوجه میشه که نیازمند هست. وقتی ما احساس نیاز میکنیم، خب باید یک موجود بی نیازی باشه که نیازهای ما رو برطرف بکنه. یه ذره انسان تأمل کنه متوجه فقر ذاتی خودش میشه. حالا در اینجا از پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد که تو برای مردم ماجرای کسی رو بگو که نه این اصلا از نظر علم هم خیلی آمد بالا، مستجاب و دعوه بود، اگر چیزی رو از خدا میخواست خدا اجابت میکرد. اما این آدم آنچنان منحرف شد که شیطان هم شد از پیروان این آدم. خیلی عجیبه. ما معمولا میگیم که انسانهای گمراه از شیطان پیروی میکنن، اینجا میگه که فتبه و شیطان، اصلا شیطان شد پیرو این آدم. این فرق عالم با غیر عالم اینه دیگه. انسانهای جاهل به دنبال شیطان راه میفتن، به وسوسه شیطان عمل میکنن، اما انسان عالم اگر گمراه بشه، که اگر گمراه بشه شیطان میاد مقلد او میشه، شیطان از او تبعیت میکنه. و تلو علیهم، ای پیامبر تلاوت کن، بخوان بر آنان، بر مردم. این مخاطبش ما عملا هستیم دیگه، یعنی اینو باید بخونیم، ازش عبرت بگیریم دیگه. و تلو علیهم، بخوان بر اینها، تلاوت کن بر اینها، نبأ الذی آتیناه آیاتنا، خبر کسی رو که ما آیات خودمون رو بهش داده بودیم، یعنی مشمول لطف الهی هم قرار گرفته بوده. فنسلخ منها، این نکته اول. اولین اتفاقی که افتاد این بود که فنسلخ، این کنده شد از اونها، بیرون آمد از اونها. سلاخی که در قصابی به کار میره، اینکه پوست حیوان رو قصاب میکنه و گوشت از پوست میاد بیرون. فنسلخ منها، این عالم هر که بوده میگه که کنده شد از آیات ما، مثل حیوانی که از پوستش رو میکنن، مثلا جدا شدن از هم. فنسلخ منها، بیرون آمد از اون آیات الهی، اینقدر جدا شد، جدای جدا شد. فنسلخ منها، وقتی که جدا شد از آیات ما، دو اتفاق دوم افتاد. فاتبعه الشیطان، شیطان شد پیرو به این، پس پیروی کرد، دنبال کرد او را شیطان. وقتی که شیطان این رو دنبال کرد، فکان من القاوین، معلول سوم اتفاق افتاد، اتفاق سوم افتاد، این شد از گمراهان. ولو شئنا لرفعناه بها، اگه ما میخواستیم میتونستیم این رو به کمک این آیات بالا ببریم، ولی خب خودش نخواست، یعنی ما آیات رو بهش دادیم، این اگر خودش میخواست لرفعناه بها، ما با همین آیات الهی که بهش داده شده بود خب مقامش رو متعالی میکردیم. ولکنه اخلد الى الارض، اما این شخص چسبید به زمین، خواست که در زمین جاودان بمانه. خب اصلا کسی در زمین جاودانه نمیمانه که، اصلا عالم ملک عالم جاودانگی نیست، اون عالم بالا هست، فرد باید عالم ملک رو ازش به سلامت عبور بکنه، دوره عالم ملکوت رو وارد بشه تا بعد به جاودانگی برسه. و متاسفانه و تبع هواه، این هوای نفس خودش رو، هوس خودش رو پیروی کرد. فمثله کمثل الکلب، داستان این مثل یه داستان کلب هست. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، چه بهش حمله بشه چه رها بشه، زبان رو در میاره له له میزنه. ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، این داستان مردمیه که آیات ما رو تکذیب کردن. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ای پیامبر این قصه رو برای اینها بگو شاید که بیندیشن، تفکر بکنن. این فرد گمراه بود، یه عالمی که گمراه شد. حالا آیه 177 به قومی که گمراه بشن اشاره میکنه. این فرد بود، حالا جمع، دولتی که گمراه بشه، قومی که گمراه بشه، گروهی که گمراه بشن. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا و انفسهم كانوا يظلمون. بعد داستان مردمی که تکذیب کردند آیات ما را و انفسهم كانوا يظلمون، اینها به خودشون ظلم کردند. پس چه فرد آیات الهی رو انکار کنه؟ به خودش ظلم کرده. چه گروه، یک قبیله، یک ملت، یک مردم، گروه ها، حالا در هر مقیاسی که باشه. من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. یک جریان جریان هدایته، یک جریان جریان زلالت هست. این هدایت و زلالت مبدعی داره، مقصدی داره، فردی میتونه باشه، جمعی میتونه باشه، دولتی میتونه باشه، غیر دولتی، همه در همه سطوح هست. اگر انسان در مسیر هدایت قرار بگیره، اگر جامعه در مسیر هدایت قرار بگیره به سعادت میرسه، ولی اگر در مسیر زلالت قرار بگیره به شقاوت میرسه. و خدای متعال انبیا رو و کتب رو فرستاد برای اینکه بشر در مسیر هدایت قرار بگیره. من یهد الله فهو المهتدی، کسی که خدا او رو هدایت کنه پس او راه یافته است. و من یضلل، و هر کسی رو که گمراه کنه، فاولئک هم الخاسرون، اونها زیانکارن. خب خدا که گمراه نمی کنه کسی رو، منظور یعنی چون بحث سنت های الهیه، خدا انبیا رو فرستاده، وحی رو فرستاده، اگر کسی خودش رو در معرض اینها قرار نده، خب سنت الهی این نیست که او رو به زور بیاره هدایت بکنه، که سنت الهی همینه که کلن نمد ها اولائه و ها اولا. قدرت الهی در اختیار انسان هست، راه ها رو خدا به انسان نشون داده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب حالا اینجا جمع‌بندی میکنه این قسمت بحث حضرت موسی سلام الله علیه رو، و بعد وارد بحث پیامبر اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله میشیم. و لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ما جهنم رو آفریدیم و خلق کردیم و پدید آوردیم بله دقیق ترش اینجوریه ولقد ذرعنا لجهنم، ما خلق کرده ایم برای جهنم، ببخشید اینجور باید معنا کنیم، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خلق کرده ایم، پدید آورده ایم جهنم را برای بسیاری از جنیان و آدمیان. کنایه از این که بسیاری از انسانها و جنها اینها مسیر هدایت رو طی نمی کنن، مسیر زلالت رو طی می کنن و نهایتا جهنمی می شن. آیا امکانات لازم برای طی مسیر هدایت و فهم هدایت رو خدا در اختیار اینها قرار داده؟ بله، اما اینها استفاده نمی کنن. لذا می فرماید که لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب برای اینها هست، خدا به اینها قلب داده، اما لا یفقهون بها، اینها از قلب استفاده نمی کنند، نمی فهمند با آن قلب حقایق را. و لهم اعین لا یبصرون بها، برای اینها خدای متعال چشم آفریده، بهشون چشم داده که مشاهده بکنن، پدیده های دور و بر خودشون رو ببینن، عالم رو ببینن، مخلوقات رو ببینن. منتها لا یبصرون بها، اینها نمیبینن با این چشم اون چی رو که باید ببینن. و لهم آذانون لا یسمعون بها، برای اینها گوش هست، خدا به اینها گوش داده، منتها لا یسمعون بها، اینها نمیشنوند با این گوش ها. یعنی چی؟ لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. خب ممکنه کسی بگه خب ما چشم داریم میبینیم دیگه دور و بر خودمون رو، گوش داریم میشنویم، قلب داریم فهم میکنیم. در جاهای دیگه توضیح داده، میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. انسان یه وقت کارش به جایی میرسه که این چشم و گوش و قلب گویا که وجود نداره، هست ولی استفاده نمیکنه بشر از اینها. برای فهم مطلب یه مثال براتون میزنم. ببینید یه کسی معتاد میشه، بعد شما شروع میکنید نصیحتش میکنید، بعد از مدتی متوجه میشید که انگار دارید برای دیوار حرف میزنید، یعنی به شما گوش میده، شما رو نگاه میکنه، میگه بله 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 درسته فلان، ولی از پیش شما پا میشه دوباره میبینی رفت سراغ اعتیاد خودش. یعنی این گوش به دردش نمیخوره دیگه، این چشم به دردش نمیخوره، هرچه بهش میگه که وضع خودت نگاه کن، ببین بر سر خودت، زندگیت، خانوادت، اطرافیانت چی آوردی، ببین چه کارهایی میکنی، ببین مرتکب چه تخلفاتی میشی برای اینکه پول مواد مخدر رو در بیاری، ببین که مواد مخدر چه بلایی سر کشورت، خانوادت، جامعت میاره. و همینطور همه کسانی که خلاف میکنن، همه کسانی که حقوق مردم رو زیر پا میگذارن، اینا چشم و گوش و قلب دارن ولی گویا که ندارن، گویا که ندارن. خب از این نظر اینها میشن مثل حیوانات، اولائک کل انعام، اینا مثل حیوانات هستن. چرا؟ چون در حیوانات خدای متعال بهشون اختیار نداده که، تعقل نداده که، قلب نداده که، مثلا این چیزا نیست که بخوان بفهمن، بیندیشن، تفکر بکنن. نه، حیوان دنبال خوردن و خوابیدن، همین دیگه، افق دیگری نداره، اینکه برنامه 10 ساله داشته باشه، برنامه 50 ساله داشته باشه، برنامه بلند مدت داشته باشه برای خودش، برای خانوادهش، برای کشورش، برای جامعهش، ابدا برای هدایت موجودات از این خبرها نیست. بل هم اذل، بلکه اینها از حیوانات هم گمراه ترند. چرا؟ به خاطر اینکه حیوان امکانات تعالی رو نداره و در زندگی حیوانی به سر میبره، ولی اینها امکانات زندگی انسانی و تعالی رو دارن و استفاده نمی کنن. حالا دلیلش چیه؟ اولائک هم الغافلون، اینها گرفتار غفلت شدن، اینها خدا رو فراموش کردن. غفلت در برابر ذکر، بزرگترین مشکل انسانها غفلته. راه حلش یقظه هست، بیداریه. اولین منزل از منازل سیر و سلوک آنگونه که بزرگان فرمودن همین یقظه هست، انسان بیدار بشه، که خدای متعال فرمود قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. انسان یاد بگیره که باید برای خدا کار بکنه نه برای غیر خدا. خب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. راه هدایت و سعادت چیه؟ راه هدایت و سعادت اینه که یاد خدا کنید، خدا رو فراموش نکنید، از خدا غافل نباشید. خب خدا رو بخوانید. ولله الاسماء الحسنا، اسماء و صفات نیکوتر برای خداست. نیکوترین اسماء و صفات متعلق به خدا هست. اصلا هر جا نام نیکی هست برای خداست، چون تمام نیکی های بلعرز باید برگرده به یک منبع نیکی به ذات، و منبع به ذات نیکی ها نیست جز خدای متعال. و لله الاسماء الحسنا. میخواید هدایت بشید، میخواید جهنمی نشید، اسماء حسنا برای خداست. فدعوه بها، خدا رو با اسماء حسنایش بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید اون کسانی رو که تجربی میکنند در نامهای خدا، خدا رو به نامهای نیکو نمیخوانند. سیجزون ما کانوا یعملون، اینها به زودی جزا داده میشوند به آنچه که میکردند. و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و بهی یعدلون. خدای متعال عرض کردیم از بالاترین درجه انصاف برخورداره دیگه. درسته یه عده از انسانها جهنمی هن، به جهنم میرن، شکر خدا رو به جا نمیارن، اما یه عده شونم هستن که نه، اهل هدایت هن، اهل حق هن. و ممن خلقنا، برخی از کسانی که ما خلق کردیم، امتون یهدون بالحق، گروه هایی هستند که اینها بر مدار حق راه رو طی می کنند، اینها بر محور هدایت قرار دارند. و بهی عدلون، و بر اساس حق داوری می کنند، دادگری می کنند و حکم صادر می کنند. اما یه دم اینطوری نیستن. پس این دوگانه های متضاد ارادی که من گفتم در این سوره پیگیرشون باشید، ببینید مرتب داره ذکر میشه، هم در مورد همه انبیاء الهی ذکر شد، هم در نتیجه گیری ها گفته میشه. ما دو دسته مردم داریم، کسانی که تکذیب میکنن، کسانی که هدایت میشن. آیه 178 هم همین بود، من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. حالا آیه 181 راجع به کسانی بود که حقن، در مسیر هدایتن، در مسیر عدالتن. و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و بهی یعدلون. اما یه مردمی هم داریم که اینها اهل هدایت نیستند، اهل زلالتند، اهل تکذیبند. خدای متعال اینجا دو تا از سنت‌های خودش رو میگه، میگه ما بعضی از اینها رو گرفتار سنت استدراج میکنیم و بعضی از اینها رو گرفتار سنت املاء و امحال میکنیم. ملاحظه بفرمایید این دوتا آیه رو، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اون کسانی که تکذیب کردند آیات ما را، سنستدرجهم، به تدریج اینها رو غافلگیر میکنیم، اینها رو گرفتار سنت استدراج میکنیم. من حیث لا یعلمون، از یه جایی اینها میخورند که خودشون هم نمیدونن. وقتی فرد گرفتار سنت استدراج میشه، یعنی هی درجه درجه بر پروندش افزوده میشه، یک تخلف، دو تخلف، سه تخلف، چه بسا وضع دنیویش احساس میکنه که داره بهتر میشه، سر مردم کلاه میگذاره، به مردم آسیب میزنه، میره حساب بانکیش پول بیشتری آمد، پول بیشتری آمد. بله، از این که وارد حساب بانکیش پول بیشتری میشه، فکر میکنه که پس لابد کارش درسته. نگو که گرفتار استدراج شده، یک بار فرو میریزه، یک بار سقوط میکنه. این مثل موریانه که آرام آرام میخوره، یه دفعه میبینی که بوسید. ساختمونی که آروم آروم نم میزنه یه دفعه فرو میریزه. استدراج اینه، آروم آروم گناهان زیاد میشه، پرونده سنگین میشه، یه دفعه میریزه. یه دسته دیگه هم هستن که و املی لهو، مهلت میدهیم به اونها. اینها فکر میکنن که عذاب نیست، فکر میکنن قیامت نیست، حالا خدا بهشون مهلت داده، میگن کو قیامت. بهش میگی که گناه نکن، ظلم نکن، میگه من 50 ساله که دارم ربا میگیرم، هیچ طوری هم نشده. غافل از این که خدا بهش فرصتی داده که توبه بلکه بکنه و این از این فرصتها استفاده نمیکنه و گرفتار عذاب خواهد شد. و املی لهم، به عده ای از این تکذیب کنندگان هم مهلت میدهیم. ان کیدی متین، خدای متعال میفرماید که برنامه من استوار هست، طراحی من طراحی بی عیب و نقص هست. اگر از این فرصت ها افراد استفاده نکنند، دیگه وقتی که عذاب بهشون میاد که نتیجه عمل کرده خودشونه، هیچ شکوه ای نمیتونن داشته باشن. نتیجه عمل کرده خود فرد، این دیوار داشت نم میزد، این بیخیال بود، هی میآورد روی نم رو میگرفت، یه چیزی میکشید که دیگه نبیندش، در حالی که این داشت نمش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد. حالا ساختمان فرو ریخته. انسان ها هم این گونه هستن. پس یه اهل هدایت، اهل سعادت، از انسان های صالح. شما همین آخر این آیاتی که ما امروز خوندیم رو عنایت بفرمایید، الان همینجا آیه یعدلون، یه عده دادگری میکنن، هم الغافلون، یه عده غافلن، هم الخاسرون، یه عده زیانکارن، کانو و انفسهم کانو یظلمون، یه عده ظالمن، لعلهم یتفکرون، فکان من الغاوین، لعلهم یرجعون، به ما فعل المبتلون، انا کنا انهازا غافلین، تتقون. این آخر آیات رو ملاحظه بفرمایید، انا لا نضیع اجر المصلحین، افلا تعقلون، لعلهم یرجعون، خاسئین، یفسقون، یتقون، یفسقون، یظلمون، محسنین، یظلمون. ببینید دو تا گروه هن دیگه، دو تا گروه هستن. آیات قبلی هم همینطوره، یعدلون، تهتدون، مفلحون، یؤمنون، یرهبون، مفترین، ظالمین. ببینید بعضی وقتا فرده، بعضی وقتا گروهه. لا تجعلنی مع القوم الظالمین، اینجا الان بحث گروه مطرحه. اینها رو انشاءالله دستبندی بفرمایید جلسه بعد. جمع‌بندی این بخش حضرت موسی سلام الله علیه رو خدمتتون خواهم گفت. از آیه 184 بحث حضرت رسول صلی الله علیه و آله مطرحه که درباره حضرت موسی، فرعون و ملأ فرعون گفتن که ساحره، گفتن ساحره، جادوگره، میخواد شما رو از سرزمینتون اخراج کنه. در مورد رسول الله نعوذ بالله میگفتن که جن زده هست. اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه، اینا واقعا فکر نمی کنن، نمی اندیشن. ما به صاحب هم من جنه، این کسی که همنشینشون بوده، سالها باشون زندگی می کرده، درش جن زدگی وجود نداره. این هو الا نذیر مبین. ما این انشالله جلسه بعد می خوانیم. جلسه بعد جمع‌بندی سوره مبارکه اعراف رو هم ما داریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتون هستم، پرسش ها، سوالات، نقد، هر گونه بحثی که هست می فرمایید انشاءالله. اجازه بدید من